الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العرافين الحجة الثاني عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یک بحثی در فلسفه هست که علمای حکمت متعالیه میگن که لا تکرر یا لا تکرار فی تجلی، در تجلی خدا تکرار نیست. شما یه حرفی بخواید بزنید ممکنه دو سه بار تکرار کنید یا چند بار براتون تکرار کنم تا مطلب رو بفهمید، اما خدا اینجوری نیست. در خدا تجلی مطلقه، بی نهایت تجلی داره، نه یکی، نه دوتا، نه صدتا، بی نهایت تجلی داره. اصلا نمیشه بشمادی تو بگی مثلا این یه دونه تجلیشه، اون یه دونه تجلیشه، اصلا نمیشه شمرد. خب این بحث رو حکیم متعله صدر متعلهین پرداخته، صرف و شی لایت سن ناولایت کرد، این رو قاعده رو تأسیس کرده، قاعده صرف و شی لایت سن ناولایت کرد. در ایدئولوژی غرب و حتی ایدئولوژی مارکس و لنین رو اینها زمین زدن با همین قاعده. اون روز دانشجویان التقاطی شده بودن، عصر مارکس و عصر لنین، خیلی ایران هم درگیر بود، ولی مقالات لا تکرار فی تجلی پدر اینا در تمام این اندیشه ها رو از بین بود. قانون بسیار قوی است. این قاعده برخواسته از متون روایی ماست. حالا رسیدم به این بحث، می‌فرماید که یکی از بحث هایی که وجود داره، ببین چه اشاره زیبایی است، زهرت فی بدائه الذی احدثها آثار و حکمته. بدایه یعنی نوآوری ها، جمع بدیه، ساده صحبت کنم. می‌فرماید که تو هر نوآوری که ایشون ایجاد میکنه، خدا ایجاد میکنه، آثاری میگذاره، نه یه اثر، آثاری میگذاره. پس معلومه که تو این عالم هیچ گونه تکرار نیست، تکرار نمیشه. مثلا موجودات عالم بر سه قسمن دیگه، نفس و عقل و طبیعت. شما رو نفس برید ببینید که این پدیده نو هر باری اثری داره. مثلا نفس زمان نوح با الان، اون زمان یه آتش میخواستن درست کنن بلد نبودن، الان ماشاءالله به کرات آسمانی سفر می‌کنن. این نفس چیه که ایشون چی نفس مگه فرق میکنه؟ نفس در زمان تمدن علم با نفس 100 سال قبل چقدر فرق میکنه؟ این دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که ذات اقدس اله آثار حکمتش رو میخواد در نفس ظاهر کنه، آثار حکمتش رو میخواد عقل ظاهر کنه، آثار حکمتش میخواد در طبیعت ظاهر کنه. غیر از اینه میگه. شاید به خاطر همین جهت تکیهگاه اهل بیت علیهم السلام، فقهای گرانقدر، انسانهای صالح و کامل، رفت روی معرفت النفس. فرمود آقا عزیز بیعقلی نکن، بیحرمتی نکن، این نفس یک جوهره هست، اگر روش کار کنی ها به بزرگترین آثار حکمت خدا تو رو میبره، اما اگه باش کار نکنی ها خیلی پایین میایی، پست پست با یک کاه، با یک علف هرزه مساوی میشی. شاید بخاطر همینه دیگه. ان النفس جوهره ثمینه من صانعها رفعها و من ابتذلها و دعها. هر کی نفس را به ابتذال ببره پسته پسته پست. یعنی یه ذره اثر از آثار حکمت خدا را درش نمیبینن، اصلا نمیبینن. میلیون ها سال زندگی داریم میکنیم، چقدر آدم ها مردن که به اندازه یه پشه ارزش نداشتن، چقدر آدم ها مردن به اندازه یه دونه پرکا برای این ارزش قائل نبودن، تازه جشن گرفتن برای مرگشون. انقدر زیباست که حتی میفرماید که آثار حکمت اونقدر بالا میره، اونقدر راه پیدا میکنه آثار حکمت که در فضای انفسی به فضای آفاقی میرسه. همین چشم ها، همین چشم میشه عین الله، همین دسته میشه ید الله. این عجیبه. کسی که به معرفت نفس دست یابد به بزرگترین مواهر نفوذ عالم بالا دست می‌یابد. سعدی میگه که همه هرچی هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. مثنوی میگه که ما عدمهایی، ما هستی، هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. واقعا اینجوریه. اینجاست که فیلسوف و انسان کامل میاد متعالی میکنه. اصلا فلسفه متعالیه برای همینه دیگه. اصلا عرفان نظری برای همین بود، برای همین بود که زهرت فی بداء الذی احدثها آثار و حکمته، بتونه اون آثار و حکمت خدا را در نوآوری نفس ببینه، پیداش کنه. چطی میگم؟ یکی از دوستان خدمت رو عرض کنم که صبح کلاس نبودم، علت اینه یه ماهانه بحثی رو برای بالاخره یکی از وزرا برای خدمت کلیه مدیران ارشدش با حضور خودش گذاشت. خدمت رو هست کنم که یادم رفت به شما ها بگم، کلاس فقه نیومدم خالص دیگه، اینو قبل از اذان صبح نمیبرم. یکی از اون آقایان به من گفت، میدونم محو در نگاه بنده است، فهمیدم یه مطلبی داره و یعنی من که قابل نیست، یک کاری دارم. میگفتم بفرم. آمد از مدیران بسیار ارشد و ما رفتیم خدمت علامه حسن‌زاده با همین آقای وزیر، ایشان نشسته بود با همین آقا رفته بودیم محضر علامه. همین دفعه میگه زن من سرطان خون گرفت. من میدونستم، خانمم میدونست و بچه هم نمیدونستم. من مدتی در مسیر مداوا بودیم، اما انقدر دلم شکسته بود که خواستم به ایشون بگم یه دعا کن. بلند که شدیم دست گذاشت رو دوش من، برگشت گفت که همیتون. من نگفتم، برگشت گفت که نگران نباش، سرطان نداره، اشتباه فهمیدن، خوب میشه. گفتم جدی؟ آمدیم منزل، به آش خانم هم نگفتم، آش خانم بریم آزمایش. بردم خانم آزمایش، سنش هم خوبه، یعنی اینا دیگه الان مسئولین مدیریت های ارشد با سن ناشو سن منه، نمیتونن تایی دروغ بگن. من میگو بردم آزمایش، دکتر تعجب کرد، گفت مگه این همون نیست؟ گفتم آره، سرطان نداره. بعد برای سنم نخ کردم. بابا شک نکن، آقا میگه، آقا میگه تو با این نفس کار کنی، یک ظهوری داده که، آثاری داده که نشون میده. چرت و چله گرفت ایشون. ایشون اگه نشون نده که من شک میکنم در ایشون. چله هاشو من دیدم، بعضی از چله هاشو مربعینیاتشو، همه ازش غیبت کردن الا ایشون. ما میرفتیم کلاس، گاهی منتقل میکردیم مطالب را، گوش میکرد، هیچی درس بخون. یک بار ندیدم این آقا یه چیزی بگه، آتوان یه چیزی بگو، درس بخون. الله اکبر، زهرت فی بداء الذی احدثها آثار و حکمته. آیت الله مظاهری میفرمود که دیدیم امام درس نیومد. سردرس اخلاق میفرمود. دو روز گذشت، رفتیم گفتیم خب بریم عیادتش. اسم بعضی از آقایون رو برد که خب الان این مقدار مشکل سیاسی دارن، اسمشون نمیبرن. اون روز خب این بحثا نبود. اون روز خب اینا بودن تو صحنه های انقلاب. و فلان فلان رفتیم. رفتیم خدمت و اسمم عیادت ایشون، دیدیم ایشون سرم بسته. آقا چیه؟ اما در دست شبه ها چرا؟ و شاگردان من چرا غیبت میکنن؟ غیبت شاگردان شما اینجوری میکنه؟ خودت کی هستی؟ رفتم خدمت آقای گلپایگانی، این قضیه گفتم به آقای گلپایگانی. ایشون میگه من گفتم به آقای گلپایگانی. گفتم آقای گلپایگانی، فرمود ایشون ابدا غیبت نشید و غیبت نکرد. گلپایگانی من اصلا حاجواش موندم. آقای گلپایگانی فرمود خمینی حبتا غیبت نکرد و غیبت هم نشنید. این نفس به حدی ظهور میکند که امروز میبینی آثار و برکات شدید شما دیگه. نسل الان همه نسل فدایی ایشون میدید. شک نکنی اگر از جوانی گناه نکنید میرسید، امکان نداره نرسید. دو بال علم تقوا رو بگیر، بعد ببین اگه نرسیدید قطعا میرسید. تردید نکنید، مخصوصا در جامعه حوزوی و طلبه ها، مخصوصا تو این حوزه در جامعه اینا ها. دی میخوام خاطره نقل کنم، چون فرصت خاطره نقل کردن رو ندارم. این یکی دوتا رو خاطره نبود، واقعیت بود درس کردم. که الان دوستان من که نمیتونم شما رو نصیحت کنم تو جمع شخصی های تهران. شب شنبه میایید اونجا، طلبه های تهران اونجا، دیدیم هیچی نمیگم. اینجا شما رو نصیحت میکنم، راه رو دارید عوضی میرید. دوستان عزیز من، اصلا بیگانه شدی در مباحث ریاضت نفس. همش درس. به محمدین میگم، به متجلیان میگم، دوره ما سبقت بود برای ریاضت نفس، سبقت بود. ما باور کنید که سبقت رفت، همه توی یک فکر دیگه ای هم نشستاشون هم رو حرفاشون اندیشه هاشون. اصلا می رفتن استادی رو انتخاب می کردن که اون استاد کاری به درسش نداشتن. ما که کرد درس علامه داشتیم، علامه این حاشیه هایی که می رفت تو درس خوشمون می اومد، حاشیه هاش خیلی عجیب بود، معلوم بود از دیشب کار کرد با خودش، با حاشیه هاش مشخص بود، معین بود ظهور و بروز عوالم وحی برای ایشان. عوالم وحی، نه خود وحی، خود وحی که هیچ وقت به اینا نمیان، قبل پیغمبر میان، انواعات خبری وحی مشخص بود. یک هفته میگذره، خواهی یک نماز شبانه روز پنج رکعت نماز یک بار بخون دیگه، خدا خیلی بده یه ریاضتی، یه عبادتی. چقدر آدم اینقدر آمد محضر امام صادق، میگه تا جلو تم میلرزن وزنی از اینجا که میرم دوباره یادم نمی. آقا تبسم که فرمود اگرم جلو من اینجوری هستی پشت سر منم همینطور باشی، توی اصول کافی هست لصافحتم الملائکه، با فرشته ها مصافحه میکنی به این مقام میرسی. عزیزان من، سعی کنید به همه وجود مرامتون رو حساب بکنید و محاسبه کنید. ببین الان عرض میکنم از این هفته شروع میکنم این بند رو، این بند خیلی حرف داده، چه نتایجی داره، الان نتایج شنیدنیه، اونم از زبان امیرالمومنین، نتایجش از شنیدنیه. حالا ببین چه نتایج داره. یک، دقیقاً فناء بالله برات میاد و میفهمی وحدت حقیقی که حاکم بر جهان است اوست. اینو میفهم. فصار کل شیء حجة له و منتسبا الیه. آقا جان من متوجه میشه که تمام این آثار همه منتسب به خداست و تو رو راهنمایی میکند به این که این واحد حقیقی بر جهان حاکم است، کسی غیر از این واحد حقیقی بر جهان حاکم نیست. خیلی همون فنای بالله دیگه. یه بیانی دارن آقایون فلاسفه، میگن که تزوت اشیا به فاعلشه، تزوت اشیا به فاعلشه، این اشاره به همون مطلبه. یعنی چه تزوت اشیا به فاعلشه؟ خیلی قشنگه عزیزان من. شیئیت شی، من خود خودم اشاره بکنم، شیئیت شی به من نیست که، شیئیت شی به کسی که منو شی کرد. ذات من به من نیست که، ذاتیت من به قیومیت فاعل است. اگر فاعل لا شی بود شی می آفرید، یا اگر فاعل متزوت به شی و لا شی بود باز شی می آفرید، قدرت داشت. یه استاد بزرگواری بود، دانشگاه بود، سخنران اونجا بودم، اخیراً آمد خدمت با یک قیافه منکر شد، گفت من منکر خدا هم توی انگلیس درس خوندم. گفتم چه اشکالی نداره عزیز من، منکر خدایی که تو نیستی که، خیلی هستن، خیلی هم. گفتم بله آقا جان دیگه، تو نیستی که، اوف در جهان انقدر منکر خدا انگه چیزی از خدا کم نشد. منو نگاه کرد تبسم کرد، گفتم چیزی از خدا نشد کم نشد، همچین من طلبه رو دیدی گودی من منکر خدا هم گه چیز از خدا گم شد؟ بدبخت بیچاره توی ایگی، از اون که چیزی گم نمیشه گه. لا ین غصو کسرت العطا، هیچ وقت اون رو هرچن ببخشه چیزی ازش گم نمیشه. این گیر کرد و عرض کردم که بگو ببینم تزوت تو به توه؟ گفتش که نه، تزوت من به مامانمه، به بابامه. گفتم تزوت بابا شی بود یا لشی بود؟ تو که میگی من استادم که. گفت تزوت بابا مرکب از شی و لاشی بود. گفتم مرکب از لاشی و شی میتونه شی بیافرینه؟ فیزیک، اصلا فیزیک، بحث فیزیک میکنی، میتونه؟ چی بگه؟ گفتم بابا نمیشه. حالا اجازه بده نهار رو بخوری. نمیشه آقا، من اگه نهار نخورم میتونم زنده بمونم؟ گفت نه. گفتم نهار شیه لاشیه؟ گفت شیه. گفتم کی شیهش کرد نهار رو؟ کی شیهش کرد؟ گفتم بذار من نهار بخورم. من از این ساده حرف زدم، نهار بخورم گرسنمه. مگه میشه عزیز دل من؟ امیرالمومنین میفرماید این آثاری که شما میبینید، یعنی لقمه غذا که میخورید گرسنگی رفع شد. آقا اون عوام، اون لائیک میگه غذا گرسنگی منو رفع کرد. ها، اما من علی نمیگم غذا گرسنگی منو رفع کرد، میگم آقا تو این غذا یه شیهیتی رو ایجاد کرد خدا که دلیل بر حکمتش شد. حکمتش اینه که اون شی نمیدونم چیه، میخورم سیر میشم. نمیدونم. اگر جازمه خدمت هست، هاضمه غذا، اگر جازمه هاضمه غذا اگر به 18 و نیم برسد، انسان غذا نیاز دارد. اما اگر به 25 و 28 برسد، مرگ است. من نمیدانم که چه چیزی توش گذاشته با یک لقمه. مگه نگفت لقمه تو سبا مسمار البدن؟ تو یک لقمه چی گذاشته که بنده رو از 18 درجه میاد 12 درجه؟ که من در 12 درجه گرسنگی، یعنی سری با یک لقمه از 18 درجه جاذبه هاضمه غذا به این آقای دکتر گفتم شما که اینا رو خوندید، ما از کتابای شما خوندیم، سری میرسد به 18؟ میرسه یا نه؟ نوشتید یا نه توی پزشکیتون؟ گفت بله. مثلا با یه لقمه کی این کارو کرد؟ کی این کارو کرد؟ تزوت اشیا به شیعیت شی نیست. همه منگرین فکر کردن تزوت اشیا به شیعیت شی است، گرفتار انکار خدا شدن. ما میگیم تزوت اشیا به شیعیت شی نیست، چون شیعیت شی خودش لاشی است. چطور میشود لاشی شی شود؟ این حرف ماست، حرف همین رو ببینید. اون گزی که شیء مطلق است و از کسی شیء نگرفت، منو شیء کرد. انقدر قشنگ حرف میزنه، ای خدا تو کی هستی؟ واقعا قصه خورد و از دنیا رفت. به خدا جرعه جرعه میبینه آقام، به خدا چرا این کارو کردن؟ چرا این آقا رو این کارو کردن؟ ای خدا شما رو ذلیل کنه، عذابتون زیاد کنه. چه آقای خوبی بود. میگه نگاه کنید این جسم ساکته، نه؟ نگاه کنید حرف نمیزنه، نه؟ ولی توش حرفه. نگاه کنید این درخت ها دیگه، درخت ها دیگه ساکته، نه؟ حرف نمیزنه ولی توش حرفه. نگاه کنید من اینجا نشستم، این سفته، این توش حرفه. برو ببین اگه حرفا توشه. یه نجار ازش حرف میکشه، آقا میگه یه نجار ازش حرف میکشه، میشه مبل و نمیدونم خوشگل میشه و تو میشینی بالاش، میگه عجب قشنگه. بابا یه چوب بود تو صحرا جنگل، این آورد انقدر این منولش کرد حرف در آورد. فرمودی سنگا رو نگاه بکن، سنگ باتون حرف میزنه. این سنگا حرف میزنه، ساکت ها. همین سنگا رو انقدر تزیینی درست میکنن که برای ساختمون کاری فلان کاری، میگه فلانی خونه چه قشنگ شد. میگه تمام جسم ها به حسب ظاهر ساکتن ولی در باطن ناطقن. چرا ناطقن؟ چون اینا اثر حکمت خدان.
هر کدوم آثار حکمت خدا رو دارن. فنکان خلقن صامتن فحجته به تدبیر ناطقن فیه. اگر آفرید ساکت بود دلیل بر این است که تدبیری در وجود آفریده ایجاد کرد که با تو حرف میزنم. از او حرف میگشت، بزن ناله بزنه برات، بزن برات صحبت کنه. باور کنید، منظور از خلق صامت همین جسم و طبیعت و صورت‌های طبیعی است. صورت‌های طبیعی جسم ثابتن، صامتن یعنی ساکتن. اما چرا جسم ساکتن؟ در او وجود تدبیری است، با تدبیر خودش میخواد با شما حرف بزند. از عوالم هستی میگوید و از عوالم هستی بعد برمیگردد به اونجایی که لا یتسنا و لا یتکرر میگوید. میگه من ثانی ندارم، من تکرار ندارم. شما الان که یک کسی از این سنگ میگیره منو میبره میتراشه سنگ قبر میکنه، یکی میاد منو میبره میتراشه تزیینی میکنه، یکی میاد منو میبره میتراشه بعد میبینه مواد جوهری معدنی دارم ازم استخراج میکنه، دیگری میاد از گرده های من چسب درست میکنه. الله اکبر. منو ساکت نمیبینید، من توش توم حرفه. جهانی از تدبیر خداست، جهانی از عظمت خداست. الله اکبر. بابا ما بلد نیستیم حرف بزنیم با خدا. اینا بلدن حرف بزنن، چقدر قشنگ حرف میزنن. ما میخوام حرف بزنیم لکن زبون میاریم. دیدی چقدر قشنگ حرف میزنه. حرف باید از خونه اینا یاد گیره. راست میگه دیگه، این دیوار حرف داره با تو، این جهان حرف داره با تو، این زندگی حرف داره با شما، حرف داره. یک کسی پیش امیرالمومنین برگشت گفت آقا من منکر فشار قبرم. ببین آقا رو برد کنار، سه چهار نفر بودن با آقا، روایت اعمالیه. آقا رو بردن کنار قبر، گفت نگاه کن ببین این قبر کجاش فشار داره، کو الان میرم داخلش میخوابم، دراز کشید کجا فشار میده، فشار نمیده که. آقای چی نفرمود؟ فرمود سنگ چخماق دادی؟ گفتش که آره منزل دارم. گفت برو بیار. منزلش نزدیک بود، نزدیک قبرستون بود. رفت چخماق آبولش سنگ چخماق رو، گفت سنگ چخماق رو دست بزن. دست زد، گفت چی؟ گفت سردی یا گرم؟ گفت سرده. دو تایی رو با هم زد، آتیش اومد بیرون. گفت چی شد؟ چطور میشه از سرد، از سرد آتیش میاد بیرون؟ خب اینم همینه، وقتش برسه میزنه فرو. بعد شروع کرد بحث رانش زمین رو براش تعریف کردن. گفت شما آیا رانش زمین بر سر قوم هود افتاد قبول دادید؟ گفت بله. گفت آیا اعتقاد به رانش زمین داری؟ گفت بله. گفت این رانش زمین بگو ببینم، این رانش زمین اصلا تو زمین پیداست؟ نه. گفت چطور میشه این زمین بلند شه بیفته رو سر یه قوم؟ به حد دیگه با جرثقیل هم بیادی نمیتونی پیدا کنی طرف رو، با تمام امکانات نمیتونی طرف رو پیدا کنی. آثار حکمت تو همین زمین ساکته. قیصر روم، اینم قشنگه، خیلی قشنگه. بذار این روایت ها رو بخونم. قیصر روم نامه نوشت به مروان ابن، به عبدالله ابن مروان، خلیفه پنجم اموی. بعد نوشت که من 100,000 لشکر برات میفرستم خدمت رو حس کنم که برو جمع کن، برو کاسه جمع کن، راه فرار هم نداری، راه فرار هم نداری. بابات، راست میگه، باباش مروان زمان پیغمبر با یه شطور فرار کرد رفت طائف، ترسید فرار کرد. گفت بابات اقلا شطور داشت فرار بکنه بره به طائف، اما تو یه شطور هم نداری، شطور هم نداری که بری بری طائف. تو نور الثقلین جلد 5 صفحه 549 خدمت این ثمره تفسیره، دائما تو تفسیر مشغول هستیم. ببین بارها به شما میگم ثمره تفسیر دیگه، های جوادی عاملی هر بس کم نمیاد. اگه هر روز بعد از ظهر یک سر تو تفسیر باشید همینه، حرفتون هیچ وقت کم نمیاد. قرآن اینقدر دریاست. خواهش میکنم طلبا به جای درس خارج بشینید 20 سال 15 سال بشینید تو تفسیر، همچین حرف با آدم یاد میده، مملو اصلا تو تفسیر قرآن حرف ها. بعد خیلی جالب آقا جان من گفتش که آره جمع کنم برو اینا، خب ترسید دیگه. به توسطی با امام سجاد علیه السلام نامه آمد محضر امام. امام سجاد علیه السلام گفت چی ناراحتی؟ گفت نگرانی من یه نگه امام ما چقدر خوبه واقعا. گفت چه ناراحتی؟ گفت ناراحتی از جدیم به من تهدید کرد، میگه که من با 100,000 لشکر میام میگیرم دیگه، بعدم نمیدونم. خب امام علی در نهج البلاغه فرمود، فرمود حکومت اسلامی یا امیر فاسق میخواد یا امیر عادل. داره تو نهج البلاغه دیگه، امیر باید باشه بالاخره وگرنه اسلام محو میشه. حالا به نام اما امیر فاسق اقلا به ظاهر اسلام نگه میداده، به واقع نگه نمیداده. بعد آقا هم فرمودن که خب نامش جواب ندادی؟ گفت نه. بعد چی بنویسم؟ من که دیگه همینجه خدمت فرست کنم که به قول معروف که دیگه آبروم رفت چه بلند نیستم بنویسم. آقا فرمود بنویس. فرمود آقا شما من نمی‌نویسم، دست خط خودت باشه. اونم عجیب این ظالمان بلدن ها، چه خط اینا که هیچ بدری نمیخوره، برای آشغال بدر میخوره. آقا خودت بنویس. آقا فهمید که این عقل داره، عقلش رو به این قدر. آقا نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. جناب قیصددون، برای خداوند لوح محفوظ است که در هر روز 300 بار اون رو ملاحظه میکنه و هیچ لحظه ای نیست مگر اینکه خداوند در اون لحظه افرادی را میمیراند و زنده میکند و ذلیل و خوار مینماید و عزت میبخشد و اون چه بخواهد انجام میدهد. من امید اون را دادم که خداوند در یکی از این لحظه ها که داره نگاه میکنه دفتر لوح محفوظ را، شر تو را از سر مسلمین بردارد. نامه رسید دست قیصر روم، وحشت زده شد. بعدی وحشت زده شد که چند بار نامه از دستش افتاد. تو دادن نماد از همین کن همین چی شد؟ شیش و چند بار نامه از دستت افتاد؟ گفت ما خرج هادا الا من کلام نبوه، این مطلب جز از گفتار نبوه نشأت نگرفته است. او از این اولاغ نیست، این نامه و متن این نامه معلومه این آقا وصله، وصله این آقا. بله اینی جالبه. دوستان خوب من تلاش کنید، باز هم به شما میگم سلام منو برسونید. این راهیه که آغازان به ما دستور داد یک دور باید مجموع بیان بخونید. گفتیم چشم، رفتیم یک دور مجموع بیان درس کرد. آقا الان فهمیدیم چه فکر قشنگی داشت. صبح می رفتیم اسفار درس فقه اصول، اینو به ما فشار می اومد بعد از را، خیلی فشار می اومد، ولی الان می فهمیم. آقا قرآن بحرون لایون زر جعله الله رین لعتش العلماء. و خدا حسرت میکنم پیرمرد شده درس نشسته میره بعضا یک درس خدمت، بابا به جای اون برو قرآن بشین، یه استاد قرآن بگی. قرآن فراره، حقیر که روز شبانه روز 8 ساعت 7 ساعت رو قرآنم دیدی که باز لکنت دارم، میبینی که خیلی لکنت میارم. قرآن فراده، زود فراد میکنه. آقا بری تو قرآن، آقا به خدا اگر بری تو قرآن بعد از ظهر. خب اینجا شلوغه، به بچه ها دیروز پیروز درس کردم، دیروز پیروز بود درس کردم، گفتم بچه ها علت این که ما نمیتونیم این کثافت ها رو جمع کنیم چون قرآن مسلط نیستیم. قرآن خیلی قشنگ، چون یه بحثی پیش آمد تو گفتم این آیات ببین بچه های فرق من یک جایی متمرکز. اصلا بعد صبح تا ظهر برین کلاس، بعد از ظهر برین دو قرآن. اصلا نمیخواد مدرکم، نمیخواد شما رو سر میبرن، میبرن مساجد. اصلا هیچ مدرکی هم نمیخواد. قول ما مدرک داریم. آقا من اصلا نگران نباش، همون دانشگاه تو خودش برش خود مدرک درست میکنه میبره، نیاز نداره به تو استاد. ولی من میگم حیفه اینا اگه نخونیم گم میشه تو این کتابا و مردم خبر ندارن. بنده از این باب میخونم، نه بابا اینکه مثلا همه گریه کنن و خوشم بیاد، نه دنبال اینم میدونم این متنای عربی ترجمه نشده، حیفه. و اگم ترجمه هم بشه معنا نمیده. این متن نیست که خود فاطمه خودش راویه که بلایی بر سرش اومده، کی این کارا رو کرد؟ برای کی داره میگه؟ اسما میگه برای من داره میگه. یکی دو روز قبل به من خواست گفت که اسما، گفت چیه؟ گفت ممکنه من فردا نباشم. گفت خب چی؟ گفت یه پارچه اونجا میفته از سندوزه. گفت چیه؟ گفت اون تو اون سندوز هم کفنی من توشه، هم صدر و کافور توشه، هم یه پردهی زده میشه زنان آسمانی هستن، مریمه، حواه. اینا میان، نگران نباش، نترس، تو هم برو دنبال علی و بچه‌ها. بعد گفتم مادر آخه عمرت خیلی کمه مادر، میخوام همه رو بخونم نمیرسم، دو صفحه هست. دیدم مادر به من گفتش که امیتو فرمود که به علی بگو که حتما منو شب ببره. خب اونایی که منو زدن نیان، خب اونایی که حقمو غصب کردن نیان. حالا شروع کرد برای اسما توضیح دادن، چون عربی رو میخونم که اگر روزی اینا زفت بشه نگن آقا جان همجوری داشت توضیح میداد. ببین عربیش اینه، چون همه علما نشسته اید، علما با اجازه شما، با اجازه شما رفقا، میخوام هنوز وقت نرسیده، ولی این عربیش طوریه که نمیتونم امام بر سرم باشه. چون اینجا نوشته علی را سر برهنه بود. حالا عربیشو بخونم، سمیون آروم آروم بخونم، خودم گریه نمی کنم تا شماها داد بزن متوجه بشه. سمیون فضون الى دارنا، این یون فضون جمعه، اشاره به اون 40 نفر داره، اون 40 نفر به خونه من ریختن. اونی که جلو بود عمر ابن خطاب بود، اونی که کنار دستش بود قنفذ بود، اونی که پشت سرش بود خالد ابن ولید. لیخرجو ابن عمی علی الى سقیوت بنی ساعده لبیعت همل خاسره. اومدن که علی رو دستگیر کنن ببرن بیعت کنن. من نگذاشتم اینا رو، چون دیدم علی داماد پیغمبره، همه اینا رو میگه، علی مؤلف قرآنه، علی کیه اینا رو میگه، من نذاشتم. آی بمیرم، فجمع او الحتب الجدر علا بابنا و اتو به نار لیحرقو. نه ای کاش میخواستن در و آتیش بزنن و یو هر رغونا ما را میخواستن آتیش بزنن. فبقفتو به ادادت الباب، من پشت در ایستادم. دیگه نداره حادثه پشت در رو، برمیگردم از حادثه پشت در میره بیرون. این یکیشه، چون میخواد همه حادثه ها رو بگه بقیه چی شد، فقط همینقدر. و بعد میگه به من میگه چرا زود میخوای بریم، میدونی این یکیشه. دومیش میدونی چرا میخوام زود برم؟ فاقذ عمر از سود من ید قنفذ مولا ابی بکر فضرب بی عضدی. عمر تازیانه رو از دست قنفذ گرفت، به بازویم میزه. فلتب سود علا عدودی حتی سارکت دملت، دستم باد کرده اومده والا. بعدم برگشت این ماجرا، نمیخواد به ترتیب بگه، میخواد ماجرا رو بگه. میگه که میگه فزه، میگه اسما، میگه چیه من اینو بگم چیکار کنم اینو؟ میگه و انا حاملو و رگل الباب برجل فردن چرا لگت به در زد در رو مغزا من فسقت تو لمجی من رو افتادم از یه طرف دیدم شعله ی آتش در داره میرم حالا، از یه طرف دیدم بچه‌م داره میمیره. فقط دو بار گفتم بابا یا رسول الله، بابا من حاملم بابا. دختر آمه خانم آمه زنگ میکنه تو قند مده عزاز، بابای صدا بزنه با این نشومنشون رو. میگه به شیعه ها بگید، بگم یا نه از طرف ایشون، به شیعه ها بگید به چه جرمی بچه‌مو کشته؟ من که گناه ندیدم، بچه‌م که گناه ندیدم. و جا عن المخاض و از غدد محسن قتیلا غیر جرم آدی امتون تو زلیاله. آیا اینا میخوان بر من نماز بخونه؟ اینا اینگه بلو زده. خدا خودش میدونه تا آخر اینو بخونه، میدونم زغد دور میشه. یا فاطمه بر عقده دل و گلدم گشتم ولی قبر تو را پیدا در انتظارم مهدی بیای خاطر بدت رو پیدا نماید. این دست رو بیارید بالا یا بلا رو کم صدا می‌زنی. جالا آقا جالا آجالم دوست داری بگو. به نظرم حالا آقامون یه لطفی کنه همه یه شهده ها زنده میشن و با آقامون میان. خدا شکی ندارم شهدامون زنده میشن، آقا اینا رو صدا بیزاره، شهید با گلی بلند شو، امار بلند شو، عبازر بلند شی، انا المهدی. داره باید داره میان سر قبر دومی بلندش میکنه، چرا مادرم رو زنی؟ به میخ میبنده او رو. داره باید داره بار دوم قاصدم آرومتون کنم، چون میتونستم میدونستم دیدم دارید بچور میکنید، ازم نفس دون بیاد بدون اینو بگم بار دوم تو این روایت داره این میگو ولدی من زارم مهدی یه گزی دیگه هم گفین حرفو بگم یا زینب بلا تن بزنم نیشم رو سیله یا دیدید دوره زمان ما هی تو جوونا مینداختن، اونایی که پیرو به بعضی از این قاطی کردهام و روشن فکر شده بودن، گریه برای امام حسین چه فایده داره، هیئت زدن چه فایده داره، صدها مقاله نوشتن، آخرم خودشون مردند و افعی اینا رو خورد. ای کاش الان زنده بودید می دیدید زن چه برکتی داره، دیدی عربه این چه کار می کنه، دیدی همه یه قدرتمندا رفتن تو لونا تو هاشیه، دیدی داعش درست کردن خفقون گرفتن دیدن نمیتونه، دیدی شعار گریه یه حسین مظلوم، دیدی چقدر قشنگه. آی دانشجویان بازم بعضیا فکر میکنی در فاشون درسته، دیدید ما داریم بر جهان حاکم میشی میگه یا اثر داره، واقعا اثر داره. اینه که من اصرار دارم از حسین نمک مجلس کم نگذارم، حسین آرام جارم زرو آه این زمزمه رو قطع نکنی، درمان دردم حسین، درمان دردم حسین، نور حسین سالار زیدم یا ما را ببخش و بیا محسن، این جلسه را از همه ما قبول فرما، توفیق زیارت صاحب الزمان را به همه عنایت فرما. میشه یعنی خدایا پروردگار را این عزیزان را پایگاه مقاومت و بصیرت ولایی قرار بده انشاءالله. خدایا مرزای این جمع رو شفا بده، فرج مهدی آل محمد رو برسان، مراجع عظام ما مرجع عالی قدر و رهبر عزیزمون همه رو انشاءالله تأیید فرما. پروردگار و نخبگان متدین و معنوی خلاق در عرصه علم و معنویت دانشگاه همونو بیشتر فرما. آخن اینا همه کاره ما شدن الان. پروردگار و اونجه که تو دوست داری میدونم که ما همه فقیه آل محمد بشیم، خدایا ما را فقیه آل محمد قرار بده. غفر الله عنا و لکم ان شاء الله.